بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله سیوم، سلام علیکم و رحمت الله. لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس او الزکات اول وقف الخاص اول عام فهو کمعلوم المالک ولا یجزیه اخراج الخمس. فرض مسئله مال مختلط بالحرام، حرامش اینه که مال غیره، بالاخره هر مالی یه مالکی داره. اگر برای من حرامه، برای این است که از جهتی مال دیگری است. تمام اموال محرم کم و بیش به این برمیگرده. حتی مالی که سمن خمر گرفته، یا مالی که در قمار برده، یا مالی که رشوه گرفته، همه اینها انتقالاتش به نحو غیر شرعی است، یبقا بر ملک مالک قبلی. نتیجتا الان در مال اینی که به یده مال حرام، فرضین اختلط با مال حلالش. یکی از این موارد که مال غیر است و حرام در دست این، اگر از مال خمس یا زکات یا وقف خاص در مالش باشه، حالا فرض کنیم برای روشن شدنش، دزدی کرده از مال خمس، نه حال خمسی که در ذمه خودشه، اون در ذمه است یا به اون عین، دزدی کرده از مال خمس یا از مال زکات، شخصی که متصدی مثلا امور زکات، اداره جمع و پخش زکات، در این اموال تصرف نامشروع کرده و مقداری از اینها رو برداشته، یا در وقف خاص یا در وقف عام، حالا چه خود متولی یا غیر متولی، از درآمد این وقف به طور نامشروع برداشته، اینم میشه مصادیقی از مال حرام. داخل فی ماله، مختلطون به ماله، مقدارش هم حالا نمیدونه که چقدره، چه اندازه برداشت کرده. آیا اینم مشمول این بحث میشه که یجب علیه تخمیس خمس مالشو بده یا نه؟ عبارت متن نظیرش هم سید در عروه داره، تعبیرات آقایون میگن نه، اینجا مورد تخمیس نیست. چرا؟ تعبیر متن که نه، دلیلش هم در خودش ذکر کرده، برای اینکه بحث خمس همونطور که در اون تنبیه خاص مشروحاً عرض کردیم، شرطش اینه که مالکش معلوم نباشد. صراحتاً در روایت عمار گفت الذي لا يعلم صاحبه، صاحب شناخته شده نباشه. روایات دیگه هم همین مضمون رو داشت، لااقل مقید بود به این روایت. پس جایی که صاحبش معلومه، بحث تخمیس خمس نمیتونه محللش باشه، باید برس طبق اون قاعده قبلی، در جایی که صاحبش معلومه باید با صاحبش یتخلص منه به صلح، اون وقت عروه هم اضافه کرد اگر صلح نکرد به پرداخت حد اکثر یا پرداخت حد اقل متیقن اذا کان فی یده، میره جزو اون مسئله دیگه، جای خمس نیست در اینجا، چون صاحب خمس معلومه، صاحب زکات معلومه، صاحب وقف خاص معلومه، اینا میشه از موارد معلوم و صاحب. لذا در متنم تعبیر اینه، فهوه اذا لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس او زکات او الوقف الخاص او العام فهو کمعلوم المالک ولا یجزیه اخراج الخمس، باید بره به مالکش یا متولیش، حالا متولی وقف، متولی خمس که امام، متولی زکات که حاکم شرعه، باید با او به اصطلاح مصالحه کنه یا به اون ترتیبی که اونجا گفته شد. مسئله که نه دلیلش همراشه و در بطنشه و جزء مسائل روشن شمرده شده. کسانی که متعرض این مسئله در حاشیه بر و جاهایی، نه اصلا اختلافی هم تو این مسئله نیست، حتی بعضی از شارحین عروه اصلا در شرح این مسئله مطلبی بیان نکرده که انهو واگذارش کردن به وضوح مسئله، مسئله است که جای بحث و گفتگو نداره کردن. و در این حال از کاشف القطاع حکایت میشه که ولو کان الاختلاط من اخماس او زکات فیه تمل ان یکون کم علوم صاحب، این فتوا رو به عنوان احتیاط، ون یکون کسابق، نه مال مختلط به حرام، و یکون فیه الخمس و هو اقوا. مرحوم کاشف القطاع دومی رو تقویت میکنه. بله، ولو کان من الاوقاف فهو که معلوم صاحب، قسمت سوم رو قبول داریم، مورد سوم وقف عام وقف خاص، هو که معلوم صاحب فی وجه قوی، کنه اون طرف در اونجا اون قوی، در خمس و زکات نه حکم خمس برش مترتب بشود. آیون که متعرض شدن، بعضی ها که کلمه حرف صاحب مرحوم آقای حکیم در مستمسک ولیس له وجه ظاهر، به همین تعبیر که وجهی نداره کلمه فرمایش کاشف القطاع، بعضی از آیون دیگه هم مشابه این عبارات که نه، ولذا به همین تعبیر هم ازش گذشتن، این عبارت مرحوم آقای حکیم بعد از این که عبارت کرده و هو کما ترا غیر ظاهر. نمیدونم بلا مثال این عبارت کاشف القطاع اینه، چی رو نقل کرده؟ عبارت کاشف القطاع را نه، عبارت ایشون اینه طبق این نقل عبارت که در مستمسک آورده در وقف عام و خاص، ولو کان من الاوقاف، عبارت عام. حالا نه اونجا تخمیس نیست و کم علوم صاحب نه خیلی
در اخماس زرقبات تخمیس نیست صاحب، اما در
نه. نه 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 این عبارته. حالا آقای حکیم، بله آقا، بله، ولی عبارت آقای حکیم این عبارت رو کنه نقل میکنه تو گیومه، نه تفسیر. ولو کان الاختلاط من اخماس او زکات فیه تمل ان یکون که معلوم صاحب ون یکون که سابق که فیه الخمس و هو اقوا که فیه الخمس اقوا، در خمس و زکات. ولو کان من الاوقاف فهو که معلوم صاحب فی وجه قوی. خیلی خوب، زیرش بنویس برعکس. بله آقا، عرض میکنم مستمسک خب بنا بوده این عبارت شو، بناش برای این بوده که این عبارت رو نقل کنه، چون توی گیومه هم آورده حالا در این چاپی که شده به خلاف حرف آقای میرد، آدرس داده، این آدرس رو بعدها بعضی ها دیگه دادن، ولی خودش با میدونم گفت مستقیمش که حالا عبارت ها اینت نه، این عبارت نقل نکرده، تفسیر معنا کرده، تو این تفسیر به معنا بیانه به معنا احتمالا جا به جاش. در هر حال این آقایون بعد از نقل و حکایت این، خب حالا چون آقای حکیم نقل کرده، متأخرین هم طبعا به تبع ایشون نقل کردن، غیر از بعضی ها که اصلا مسئله رو متعرض نشدن که انه به وضوحش واگذار کردن. اما حالا حرف کاشف القطاع آیا بیوجه صرف و غیر و ظاهر؟ حالا بالاخره یه وجهی باید داشته باشه حرف کاشف الغطا، هیچ توجیهی نداره. یه فقیه بزرگوار سهلی مثل کاشف الغطا با اون تعبیرات مرحوم شهید در بارش و دیگران نمیتونه که بی وجه یه مطلب این چنینی بگه، در حالی که وارد قضیه وقتی به سکوت میگذره یه جایی امثال اینا، خب اینا خیلی مهم نیست، اما یه جایی که متعرض شده و خلاف للقوم فتوا میده و هو اقوا کذا، این نمیتونه بی وجه باشه. چه وجهی میشود براش گفت با اینکه معلوم صاحب خارج عن الخمس؟ نمیدونم، جایی هم ندیدم حالا در این قضیه هم متعرض شده باشم. بنده فکر میکنم، احتمال میدم، لعل وجهش در نظر مرحوم کاشف الغطا این باشه. بسیار خوب، خمس و زکات معلوم صاحبه، صاحبش کیه؟ امام، در خمس، در سهم امامش، در سهم ساداتش هم بل ولایه، در زکات هم بل ولایه، متصدیش اونه. حالا مالی کسی میاد میگه آقا، فرض به عنوان مثال بیاد خودش میگه آقا یه مقدار خمس و یا زکات پلو منه تو مال مخلوط شده، نمیدونم چقدره. امامی که راجع به دیگران میگه اگر نمیدونی چقدره، حالا صاحبش هم نمیشناسی، کنه امام ولایتن از طرف همه اونها یا خداوند، قد رضی من الاشیاء بالخمس من المال بالخمس، در یه همچین جای رضی بالخمس، حالا جایی که مربوط به خودشه، این جاش نیست که بگه اینم رضی اینا بالخمس. در باره یک مال یک مجهولی که نمیدونم، شاید من مثلا ارزل ناس باشه، در این حال میگید رضی الله من ذلک المال بالخمس ان الله قد رضی منه بالخمس، حالا جایی که طرف خودشه ولی نمیدونه چقدره، کم و زیادشو نمیدونه، آیا جای این نیست که حتی حالا اگر مسئله فرعی بود، این سابقه هم نداشتیم، گفتید یتخلص منه بالصلح، باید مصالحه کنه، خب جای این نیست که مصالحه کنه به همین خمس؟ نمیدونه کمتره یا بیشتره، بالخمس. بسیار خوب، این مصالحه کلی موردی، اینجا کلی مصالحه شده، در حقیقت قد رضی من الاشیاء بالخمس یه مصالحه کلیست، معناش اینه، اصلا خود رضی هم معناش اینه. چرا؟ ها، بله، خیلی خوب، اینجا هم که مال خودشه اجازه میدی که با یک پنجم پاک بشه، این بل اولویه باید اینو بگی، چه فرق کرد که داریم میخواد میگیم نفرق نکنم، ولو معلومون، ولی این معلوم جای اینه که بل اولویه وقتی که امام نسبت به مال غیر مجهول الغیر میاد میگه رضی منه بالخمس، تو مال دیگری خداوند امام شریعت تشریع تصرف میکنه و میگه بالخمس، خب در مال خودش بل اولویه. بحث
شما درسته، ولی اگر در حضور امام باشه امام خودش
اون که میدونه، اگر در حضور امام بود که کار شما تعطیل بود، این که دیگه
الان وکالت
بده مثلا به علما، علما خب نه، خب میگم حالا روای ما، حالا میگیم اونا هم وظیفه، اونا هم وظیفه شون ان یکون کذا، وکالت به علما رو هم حالا دنبالش بگردید، هنوز به این زودی حالا دنبالش بگردید.
قیاس اولویت، این قیاس اولویت
قطعی است دیگه. خب حالا تو اندازه که بشه اطمینان پیدا کرد، مثلا این یک، بله یه شبهه میاد تو کار، میگه این در مورد خمس میتونیم بگیم، میگه بحث نشه خمس، خیلی خوب بگیم اینطور، بعدم خمس حالا اون باشه، این خمس بوده، این خمسی که اومده مال مجهول شده، رضی من هو بالخمس، خمس کل مالشو، اینم خمس و مصرفش هم هو ساده، اما زکات را بیاد مصالحه کنه به یک پنجم، زکات یحرم علی الهاشمیین، حالا بیاد مصالحه کنه بشه خمس بده به هاشمی، این لازمش اینه که زکات مصرف در هاشمی بشه، این محظوری که در اینجا پیش میاد و یبعدو ممکنه کاشف القدرت جواب بده که نه درست زکات بود ولی مجهول المقدار بود، تبدل بذالک، مال غیری که یه نفر دیگه هست شد خمس و فقط هم باید در اینجا مصرف کنی، این تبدل ذالک، ماهیتش عوض شد، ولو در اثر اینکه لا یعلم مقدارو، این دیگه الان وقتی میپردازه این را دیگه این زکات نیست. تا یحرم علی الهاشمی میگی نه مقدارش اومد خمس گفت، اصطلاح خمس رو شما در بحث‌های گذشته گذروندید، یعنی خمس اصطلاحی که یعطا الی الهاشمیین، مسائل قبل رو یهو تکرارش نکنید، این ماهیتش عوض شد. فیوم که ان یکون، نظر مرحوم کاشغلوتا اشاره ای نداره، بیانی هم ندارد، به این جهت باشه که یک نوع اولویتی در این مسئله نسبت به خود امام هست که با این آدمی که حالا مقدارش معلوم نیست و میخوادم توبه کنه، میخواد خلاص بشه، مصالحه کنه به سر به خمس، خمس براش قرار داده شده باشه، همونطوری که بر دیگران قرار میده برای خودش هم اینو قبول بکنه، قرار داده باشی. یا بالاتر رگیم امام خداوند خمس و زکات به یک نه مال الله، حتی در عنوان ثانویش مثلا کل اموال اصالتا لله، اون که هیچی، بعد در این عنوان ملکیت اعتباری هم فلله ولی رسولهی ولی ذی القربا، همه لله در اینجا. خب خدایی که میگه مال دیگران، رضی الله من الاشیاء بالخمس یا من ذالک المال بالخمس، مال دیگران در این که درباره خودش یرزا بالخمس به طریق اولا، لعل عرض کردیم در حدی که حرف مثل کاشف القطا نمیشه گتره و بیوجه باشه، شاید حالا فکر کنید وجه دیگری براش به ذهنتون برسه، به نظر احتمالا نظر کاشف القطا به این جهت بوده باشد، ولی در این حال بله این توجیه است. اگر بتونیم قطع پیدا کنیم بل اولویه فهوه و الا عموم لا یعلم صاحبه، اینو نفی میکنه، مقید کرده روایت عمار به ما لا یعلم صاحبه، اینو نفی میکنه و نمیشود بهش ملتزم شد، در حدی بود که فل جمله توجیهی برای حرف کاشف القطا مطرح بشه و از کنارش بیگانه نگذریم. این مسئله تمام
در خمس
چه رو؟ نه حالا هر دو چشم. مسئله 31 وقف عام کنده متهم، ایشون هم موافقه، بله اون ملکیتش جداست، مال وقف عام، مال وقف خاص، هر چی که باشه متولیش، اونی که مالکشه اون متولیه، یرجع الی کأنه معلوم المالک، مالکش در فعلا، چون وقف عام من وقتی میشه خیر وقت که به دست او برسه، باید متولی بپردازه، تا نپرداخته در اختیار متولی است. مسئله 31 لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الذی للمال الحلال الذی فیه، این کسی که مال مختلط بالحرام داره، حال نمیدونه مال کیو، نمیدونه چقدر، بقیهش چی حلال داره، این حلال از کجا آوردی، کسب کردم، اسبتو یا اکتسبتو، تو روایات کسب کردم، مالی حلالی را که کسب می کند خودش کسب، متعلق للخمس، فرض اینه جمع کرده، عصب تو یه مقداری جمع کرده، طبعا مورد خمسه، خرجش هم کرده در این بینا، این زائد علی المعونه و مورد خمس. حالا این چون مخلوطون بالحرام، وظیفش این شد که یه خمس بده تا مالش بشه حلال، آیا این یکفی نسبت به اون مقدار حلالی که مال خودشه و کسب کرده یا نه نسبت به اون خمس باید بپردازه، مال حلالشو خمس باید بپردازه. تقریبا من المتصالم که نه باید خمس بپردازه، دوتا. مرحوم شیخ در رساله خمسش، مرحوم صاحب جواهر اینا همه فرمودن. صاحب جواهر هم نقل میکنه که سرح بهی بعضهم. چرا؟ تعبیر صاحب جواهر اینه: لتعدد الاسباب المقتضی لتعدد المسببات. یه بحث معروفی در بحث قضیه مفهوم شرط در اصول مطرحه، بحث تداخل و عدم تداخل. نه، اسباب متعدد یقتضی تعدد المسببات ولذا یترتب علیه. یه سببش اختلاط یه خمس داره، یه سببش اکتساب یه خمس دیگه داره. فیقتضی دو تا خمس. چند صاحب جواهر به همین استدلال قناعت میکنه، بعد میگه فما فی الحواش البخاریه و من الاکتفا به، که نه همون یه خمس تحلیلی که داد کافیه دیگه، نسبت به خمس جمیع اموالش کفایت میکنه. ضعیف جدا. حالا اون آقای که گفته به چه دلیل گفته؟ دلیلش اطلاق. میگه ضعیف جدا که دلیله من الاطلاق الذي لم يسق لبيان ذلك. نه، اطلاق هم تو روایات نیست، چون در روایات برای بیان این جهات وارد نشده، در مقام بیان اینها نبوده تا از این نظر اطلاق داشته باشیم. خب پس دلیل اونایی که میگن باید دو مرتبه هم خمس بده، خمس اکتساب، تعدد الاسباب. در مقابلش این قول که نه یه خمس کفایت میکنه. چرا؟ دلیلش اطلاق روایات، که اینو صاحب جواهر تضعیف میکنه. در بین محشین عروه هم کسی مخالف با این مطلب نیست، عروه هم همین فتوا رو داده، مخالفی هم نداره الا یکی از محشین، مرحوم آقای جواهری. ایشون نه قول به این که لا یجب علیه خمس دیگر را انتخاب کرده. حالا مرحوم آقای جواهری با اینکه از خاندان صاحب جواهره، از اولاد ناخلفه در این حاشیه، اون مسئلتون اخرى. نه این حدیث نه. حالا ببینیم یه همچین است. در رابطه با این تعبیر صاحب جواهر لتعدد الاسباب المقتضی لتعدد المسببات، این عرض میکنیم این حرف جاش اینجا نیست. این حرف مال جاییست که اذا تعدد السبب و تعدد المسببات، اسباب متعدد با یک مسبب واحد. در اینجا اینجور نیست، اسباب متعدد است و مسببات متعدد. خمس تخمیس تحلیل میگه خمس همه مال، اون مسببش خمس کل ماله. اگر 100,000 تومنه، 100 درهمه، 100 چنین، که یه مقدارش حرامه، یه خمس میخوره به کل مال که 20% از کل مال 20 تومن برای تخمیس. خمس اکتسابش به چقدر میخوره؟ به اون مقدار حلالش. اون مقدار حلالش فرض کنید حالا شد 80 تومن، 16 تومن. مسبب این اینه، دو مسبب مختلفه. بله بله، بعد از این که خمس اول کسر شد. حالا تعبیرم لذا در متون همه جا اینطور داره: وجب علیه بعد تخمیس تحلیل، بعد تخمیس تحلیل، خمس آخرون للمال الحلال لذیفی، به نسبت اون حلالش باید تخمیس دوم واقع بشود. پس مسببش دو تاست، این من یک جهت. ثانیا نحوه این دو خمس از یک جهت فرق میکنه، مسبب باز فرق میکنه. در خمس در اکتساب و امثال ذلک سابقا بحث شد، یتعلق به عین الرب یکون مشاعا فیه او به نحوه کلیه فی المعین، متعلق بالعین. الخمس در تعبیر عروه بود و دیگران متعلق بالعین، حالا اختلاف در این که به نحو الاشاعه او به نحو الکلیه فی المعین. اما در خمس تحلیل هر کس مالش مختلط بالحرام حرام و حلال شد، خود به خود یتعلق به الخمس، اینجور که نیست. اذات تاب و اراد تخلص من، راه فرارش اینه، یعنی در حقیقت وجوبش تعلقش به نحوه وجوب شرطیه، ان اراد تخلص فله کذا و الا لولا هذا، خصوصیتی نداره، همون مال حرامی که توی مالش هست به محوی که در واقع هست همونه، هیچ فرقی نمیکنه. عند ارادت تخلص این راهشه، پس وجوبش نه به وجوب شرطیه، وجوب در سایر و اقسام خمس وجوب تکلیفی متعلق بالعین، ولی وجوب اینجا وجوب شرطی عین، هیچ تفاوتی نمیکنه، تعلقی در عین نداره. پس میبینیم مسبب کاملا فرق میکنه. اینجا نمیشه این بحثو بیاریم لتعدد الاسباب المقتضی لتعدد المسببات. نخه نمیشه گفت این تعبیر لا یتم. بله نیازی به این تعبیر نبود که یه مرتبه صاحب جواهر بردازه خودش تو اون بحث تداخل و عدم تداخل و چنین و چنان، و با اینکه اونجا هم خب کم و بیش مخالف هم داره. نه، ظاهر همینه که دو موضوع داریم ما در اینجا. خود دلیل یقتضی تعدد رو، یه موضوع، موضوعش مثلا در موضوع اکتسابه خمس به اصطلاح اکتساب بعد خروج معونت السنه و امثال ذلک، یه موضوعش هم المختلطه، دو موضوع مستقل از یک دیگر. تعدد موضوع و تعدد دلیل یقتضی تعدد این خمس را، کاری نداریم به اون بحث تعدد اسباب و بریم سراغ اون بحثی که در مفهوم شرط مطرح شده. نه که نازا بازه، حالا به اون تعبیرم نگی. بله یه دلیله، یه حیثه، دو حیث داریم، دو حیث داریم. احکام ممکنه در یک جا با هم جمع بشه از حیث های مختلف. یه گوسفندی اگر غصب کردی حرامون، اگر میته هم شد حرامون، به ما انهو میته من حیث الاخر.
بحث قبلی داشتون کسی کنز به دست آورده و بعد همین هم ربح بود، اونجا میگفتیم که یه خمس بده، کار تو خمس نیست.
حالا همونجا اگر کنز رو اتفاقی مسئله رو گفتن، اتخذ کسبن معادن، یه کسی معدن در آورد، اون دیگه از معدن در میاد، خمس معدن بهش تعلق میگیره، سنگ معدن به هر قیمتی که داره. حالا همونجا خمس سنگ معدن رو گذاشت کنار، بعد با بقیهش اون چهار خمسش اینو کسب کرد، برد سنگ بری و آکار کرد و خرید و فروش این کارا، این خمس دیگه داره یا نداره؟ همین اضافه، نه و اصلش اینجا میگیم نداره، میدونم اینجا هم نمیگم اون دیگه داره. خمس تحلیل رو که خارج کرد، بقیهش که میشه حلال، یتعلق به الخمس الاکتساب، نه به اون خمس تحلیل. هم مثالی که زدیم
نه
یه بار خمس هزار تومن داده، خمس هزار تومن داده به حساب تحلیل، 200 تومنشو داد، 800 تومن موند. این درست مثل اون سنگی که داد خمسشو، اون چهار خمسش موند.
اون چهار خمس دیگه خمس نداره.
چرا؟ حالا اگه باش تکسب کرد، باش تکسب کرد. بله خود او برای خود اون که از دلیل خاص از بله این 800 تومن ربهون ربه اینو که نداده، اون کلش معادن یه خصوصیتی بود در حقیقت اونجا تشریح کردیم، کنز و معادن و همه اینا، اینا همه جزء غنایم در واقع. تفاوت در اینه که در اینجا باید هین الغنیمه به پردازه، منتظر سال نشه، بله اونو پرداخت من حیث اونش، بعد کاسبی کرد باید به اونم بده. تذکرتون هم توجهتون هم درست بود. ببین بعد از چندین سال رفاقت با آقای خدادادی نباید اینقدر نارفاقتی بکنی وسط کلام ایشون به همش بزنی قضیه رو. حالا این باشه برای من.
مارزاده بر
800 تومن خودش کلش سوده. کدومو در کجا میگی؟ در معادن؟ در معادن بله، خمس اولش هم که داد در حقیقت خمس کل این بود، به ما انه رب هم بود، فقط یه خصوصیتی داشت از این نظر که منتظر سال نشود ولی خمس رب بود، بله اون ربه بعدیش داره، ولی اینجا این خمس اولی رو که داده برای خاطر این است که تازه اونا بشه حلال، اونا شد مال خودش، حالا مال خودش شده الان. بله ولی فرض اینه، حالا اینه اول گفتیم اون وقت هنوز دوزارید نمیفته، اول کار گفتیم فرضه، الان مدتی گذشته، این بعد از مدتی داره میاد توبه میکنه، پس سال برش گذشته، خرج سالش هم کرده، در این حال این مقدار رو الان داره. در کجا؟ در هر جای بحث هم بخواد. خب این دلیلش و دلیلش که انهو من الواضح تعیینشون الان مال حرامه، حرام حلالش هم معلوم نیست چقدر، حرام و حلالش هم معلوم نیست چقدره. اینو حالا اینو شو عرض میکنیم، این بحث دومیست که در مقابل این ظهور، ظهور دلیل اولی دلیل، خب اونی که بهش اشاره کردن، اونایی که گفتن نه کافیه دیگه نیاز نداره، به چه دلیل؟ اطلاق. کدوم اطلاق؟ مرحوم صاحب جاهلیه اشاره کرد که دلیلهی من الاطلاق لعدم سوقهی فی مقام البیان، بله تعبیر خودشون، الذی لم یسوق لبیان ذالک، از این نظر در مقام بیان نیست. منظورشون کدوم اطلاقه؟ همینقدر که بگه خمس بده خمس این رو، خب بله از نظر تحلیل در مقام بیانه، از جهت دیگری در مقام بیان نیست، ولذا این که بگفته ایتنی به خمسه و امثال اینها کس لم یسوق فی بیان زدید. بله ممکن است نه بگیم مقصود اون مستدل من الاطلاق این نیست، تو یکی از این روایات یا دوتش داشتیم که میگفت ایتنی خمسهو و سایر المال لکه حلال، و سایر المال لکه حلال. خب این سایر المال من الاکتساب یا از هر جهت دیگر، فیه الخمس اولیس فیه الخمس ذاتن مثلا، نه سایر المال لکه حلال دیگه چیزی بده کار نیستی. لعل مراد اون اطلاق، اطلاق این جمله باشه، نه اطلاق این گفته ایتنی به خمسه و هیچی دیگه نگفته. اگر به این استدلال شد نه، اینو جواب دادن بله این سایر المال لکه حلال، حلال نسبیه، مورد روایت مال مختلط بالحرام، از این نظر در مشکل واقع شده بود، در اعزال واقع شده بود، سار لهو معزلتون، اومده سوال میکنه با این حرام مال مردمی که تو مال من هست چه کنم؟ امام فرمود یک پنجمشو بده بقیهش برات حلال، یعنی ولو این که بیشتر باشه، ولو این که بیشتر باشه لکه حلال، از حیث اختلاط به حرامه. این حلال، حلال نسبی است، یعنی نسبت به مال غیر، نه نسبت به سایر جهات و تکالیف شرعی دیگر. بنابراین این اطلاق در روایت نیست. بله، از این نظر نمیگیم در مقام بیان نیست، حیثی است، داره حلال رو حلال حیثی بیان میکنه، نه حلال مطلق از هر جهت. ولی قائل ان یقول، که بله، نه اطلاق لفظی نداریم، تو روایات اینا نیست، اما آمده خدمت امیرالمومنین سوال میکنه، من یه همچین وضعی دارم، حالا هم اراده کردم توبه را، میخواد خلاص بشه از هر جهت، امام خمس تحلیل رو بگه و اگر خمس دیگری بر عهدش باشه هیچی نگه. این لا یناسب المقام، این میخواد خلاص بشه، راحت بشه، توبه کنه از همه چیز، نمیخواد از خمس دادن توبه کنه، که میخواد از حرامش توبه کنه. وظیفه‌اش اگر خمس بوده، خب امام در مقام تعلیم توبه به او باید هر چی بر او واجبه بگه. نه کلش، حالا من این وظیفه کل ما، خب بخواد توبه بکنه، هیچی امام نگفت. لااقل بالاخره این کسی که مراجعه میکنه به این مناسبت مطرح هم هست، خمس اکتسابش، اکتسبت و اصبت و امثال ذلک هم در سوالش مطرح کرده، خوب بود که امام جا داشت که امام اون رو بگه. حالا که نگفت، یک اطلاق مقامی اینجا مطرح میشود، نه اطلاق لفظی. به ما این که کان المقام، مقام بیانه، لوکان یجب علیه خمسون آخر من حیث الاکتساب، کان المقام مقام بیانهی و امام بیان نکرد، فیکشف ذلک، از این که نه چیز دیگری برش واجب نیست. این سؤال، این اطلاق مقامی. در این رابطه باید به یه نکته تاریخی توجه کنیم و اضافه کنیم. نه، این اطلاق مقامی رو نداره. اومد از امیرالمؤمنین سوال کرد، بسیار خوب، به جای خود. اما زمان امیرالمؤمنین همونطور که سابقا گذشت، خبس ارباح مطرح نمی شد، ولو به دلیل تحلیل، ادله تحلیل، اباحه در خمس ارباح در یک سنواتی، قرنی، مدتی این چنین بود، با اینکه در واقع جعل شده بود، من الغنائم، عموم غنائم شاملش میشد، حتی زمان خود پیغمبر در مواردی طبق شواهدی که سابقا ذکر کردیم، در مواردی رو که کسانی رو میفرستاد برای جمع زکوات، به اونا دستور میداد جمع اخماس رو هم، در حالی که در اونجا خمس، اون وقت جنگ نبود در بین اونها، اخما خمسش همین خمس ارباح بود. اما دیگه بعد از این جریانات زمان پیغمبر، این خمس مسکوت الان واقع شد. امام علیه السلام ائمه طبق روایاتی که داره ابهنا ناظر به این موارد اباحه کردن، امی زمان امیرالمؤمنین مطرح نبود، ولذا اگر امیرالمؤمنین خمس اکتسابش را مطرح نکرد، با اینکه کان فی مقامهی و محله، لا یدل علی عدم اون وقت مطرح نکردن، استنادن الی تحلیل بود، نه استنادن به عدم وجوب واقعی. حالا این قد که اگر این رو خود عراوی کسی مستقیما از زمان امیرالمؤمنین نقل میکرد، این کافی بود در جواب، در حالی که نه، امام صادق داره اینو نقل میکنه و ظاهرش اینه که امام صادق اینو در مقام بیان حکم داره نقل میکنه و خود امام صادق هم هیچی نمیگه در این باره خمس ارباح. اینجا رو چیکارش کنیم؟ جوابش اینه که اینم مثل اونه، در زمان امام صادق و اینها هم خمس ارباح بعدن بیشتر در زمان موسی بن جعفر و اینها مطرح شد و بعدم حضرت جواد و دیگران. باز این دوران تحلیل شامل این مواردی، یعنی قسمتی لااقل از زمان امام صادق هم بود، ولذا نمی شود از این سکوت اطلاق مقامی گرفت و بگیم واجب نیست. هذا تمام الکلام از این نظر که فعلیه خمس آخر من حیث این خمس ارباحش. حالا چگونه حساب کنه اینو عملا، برنامه اجرایش چجوره؟ یه جوری که تا حالا عرض میکردیم، این الان 100 تومن داره، میگه توش نمیدونم حلال و حرامش چقدره، میدونم مقداری حرام درش هست، بعد اول خمس 100 تومن رو بده خمس تحلیل، بعد که شد 80 تومن باقی مونده خمس 80 تومن رو بده به عنوان اکتسابش. چی ضرر میکنه؟ بله تو باید طرف خمس رو بگیری در این مصرف میکنی، عجب مصرف کننده نه شکری هستی. بله حالا اینا رو اجازه بدید تشریح میکنیم کاملا. وقتی پس اول باید خمس تحلیل رو بده، بعد خمس اکتساب را، تعبیر سید، تعبیر متن، تعبیر فقها تقریبا به همین ترتیب همشون، عبارت سید، عبارت متن این بود مثل مشابهش هم سید، بعد وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الذی للمال الحلال الذی فیه. این بعدیت را، ترتیب در محاسبه را با این کلمه بعدیت ذکر کردن.
شما
همه کجاست؟ بله فرض اینه اکتسبتو،
شاید کنز بوده،
اکتسبتو کارمند اداری بنو امیه بوده و میگه در اونجا اکتسبتو این مال رو، نه این مورد میدونم از حیث اختلاطش عامه، اما اکتسبتوش که هست مورد. این ترتیبی است که در متن در عروه بوده فتوای آقایون دیگه و به این شکل واقع شده. در قبال این ترتیب ما در حواشی عروه یه حاشیه داریم مربوط به مرحوم آقای خویی که نه جور دیگه، اول به اون اندازه ای که یقین داره حلاله تخمیس کنه، بعد باقی موندهش را تخمیس تحلیل کنه. 100 تومن داره ولی اون که حلال و حرام قاطیه، نمیدونه چقدر، چقدر 20 تومن، 30 تومن، 40 تومن، 50 تومن، چقدر یقین داری حلاله؟ میگی 50 تومنشو یقین دارم حلاله، 50 تومنشو اول تخمیس کن، بشود 40 تومن، 10 خمس، 10 تش خارج شد خمس، بعد حالا 90 تومن داری رو هم رفته، 90 40 با اون چی؟ اینو تخمیس تحلیل کن. نه حلال نشد، مختلطو
50ش یقین داشت حلاله، یه خمسشو بده،
یقین داره مقداره مختلط خارجه، بله به قدر 10 تاشو باید خمسشو بده، ولی باز خارجه مختلطه، اختلاطشو چیکار کنه؟ بله بله مخلوط، فرض اینه مختلطه، بله این بعد مختلط شد چه خدا کنه زودتر خلاص میشیم که همه رو داره مختلط میکنه از هم دیگه. ایشون این بیان رو دارن و بعد هم توجیه میکنن در این بیان، اولا زیل کلامشونه که حالا مقدم بداریم، مثالی ذکر میکنن و بعدم توجیهی برای این بیان، اینو انشالله فردا متعرض بشیم ببینیم آیا درسته یا نادرسته.